أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سوره مبارکه صف که در مدینه نازل شد، عناصر محوری او جهاد فی سبیل الله است. منتها این جهاد بخش مهمش به جهاد فرهنگی و فکری وابسته است، زیرا در قسمت اولش جریان قول بلا عمل و اینها را ذکر میکند و کلمات نورانی موسی کریم سلام الله علیه و عیسی سلام الله علیه ذکر میکند. بعد میفرماید که ظالم ترین افراد کیست و هدف رسالت انبیا چیست. هدف رسالت انبیا دو چیزه، یکی تصمیم نور خدا، یکی پیروز کردن این نور بر همه مکتبها و دینهای خدا. این کار در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عهده اون حضرت است، بعد به وسیله ائمه علیهم السلام رام شد، بعد به وسیله علما که ورثه انبیا هستند. الان حوزه های علمیه دو تا وظیفه رسمی دارن، بقیه وظایف زیر مجموعه این هاست. یکی این که این نور را کامل کنن، یکی این که این نور را جامع کنن. فرمود خدا برای این دو مطلب دین را فرستاد، قرآن را فرستاد. این که بعد فرمود بشارت میدیم در بحث دیروز گذشت که بشارت مال جاییست که یه حرف تازه باشد، و اگر اسلام همون حرفای قبلی را آورده باشد دیگه بشارت نیست، باید بشد مصدقن. این که مسیح سلام الله علیه فرمود من مژده میدم به یه پیامبری، یعنی اون حرف جدید دارد، حرف تازه دارد. همین حرفایی که ما گفتیم اگر گفته باشد و بیاورد که دیگه بشارت نیست. در قرآن کریم فرمود بشر موظف از مکتبهای اونا که اهل فکر و تحقیقن، مکتبهای گوناگون را بشنود و بررسی کند و بهترینش را بپذیرد. این آزاداندیشیست دیگر. فرمود می که بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به اون محققان و پژوهشگرانی بشارت بده که مکتبهای گوناگون را میشنوند، مطالعه میکنند، ارزیابی میکنند، بهترینش رو میپذیرند. این اصل اول. اما در قرآن کلیگویی محض نیست که یه سر کلیات بگوید و مصداق نشون ندهد. بعد از اون اصل فرمود در بین مکتبهای گوناگون احسن المکاتب مکتب توحیدی است. من احسن، پس اون قول اول، مطلب اول اینه که بشر عباده الذین یستمعون القول، این القول اشکامش بر جنسه، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اصل دوم آن است که من احسن و قولن ممن دعا الالله و امر صالحا و قال اننی من المسلمین. بهترین قول قولی است که با به الله دعوت بشه. یعنی کل این نظام را خدا آفرید و کل این نظام تحت تدبیر خداست. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست، مخلوق خداست، تحت تدبیر خداست. مدبرات الهی کلن این نظام را اداره میکنن. انسان هم باید تحت تدبیر این نظام احسن باشه. من احسن قولن من مندا الالله و عمل سالها و قال این ندیم این المسلمین. تنها قول نباشد، این قول را با عمل تصمیم کنه. این اصل دوم. اصل سوم سغرارم نشون داد و اون فرمود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که میگوید ادعو الی الله علی بصیرت و من اتبعنی، منم که مردم رو به الله دعوت میکنم و خودم هم علی بصیرت این راه را رفتم و میروم، پیروان من هم همین کار را میکنند. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی هم یدعو الالله علی بصیرتین، ادعو الالله علی بصیرتین انا، این کارا رو میکنم و من یتبعونی هم همین کارا بکنند. یعنی یدعو الالله علی بصیرتین. پس اصل اول، اصل پژوهش رو و حق مداری رو ذکر کرد، اصل دوم مشخص کرد کدوم مکتب احسن المکاتب است، اصل سوم هم فرمود که کیا این راه را دارن. در قبال این فرمود به من اعلم ممن افترا علی الله کذبا، اون احسن قول است، احسن الفعل است، راهش مشخصه. کسی که در برابر اونها قرار گرفته از او دیگه ظالمتر ما نداریم. این تعبیر و من ازلم یعنی از او ظالمتر ما نداریم، نه او ظالمترین مردمان عالمه. ممکنه کسانی هم باشند هم ظلم او. این من ازلم و من یسود عن سبیل الله، من ازلم و کذا، من ازلم و کذا که با استفهام است، یعنی از این ظالمتر کسی نیست. اگر ظالمان دیگری هستند یا پایین تر از اینها هستند یا هم سطح اینها هستند، از اینها دیگه ظالم تر نیست، نه اینها ظالم ترین مردمند. ممکنه کسانی هم باشند در همین حد ظلم بکنند. من ازلم ممن منع مساجد الله، یعنی از او دیگه ظالم تر کسی نیست. اگر دیگران ستم کردن یا ستمشون کمتر از این است یا هم سطح این. اینم که فرمود و من اعلم و ممن افترا، یعنی از این آقا دیگه ظالمتر ما نداریم. ظالمان دیگر یا همسط اینا یا پایین تر. چرا و من اعلم ممن افترا علی الله الکذب و هو یدعی الی اسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین؟ برای اینکه این در برابر دو تصمیم قطعی خدا ایستاده است. تصمیم اول خدا اینه که نورش که فرستاد در طی 23 سال تدریجا تکمیل کند. وقتی جریان قدیر تمام شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه کامل شد. این اصل اول و کار اول و خدا انجام داد. بعد نسبت به جهان فرمود به اینکه این مکتب باید عالمگیر باشد، نسبت به همه مکاتب باید برتر باشد. این به دست شماست. شما باید قرآن را نسبت به انجیل و تورات و مکتب‌های دیگر برتر کنید. این دو کار خواست خداست و دستور داد و اجرایی است. کار اول این است که دیگران می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند، ولی والله متم نورهی و رو کریه الکافرون. لذا فرمود اکملت علیکم دینتم و اتممت علیکم نعمتی. دیگه با جریان قدیر تمام حرفایی که باید بگیم گفتیم. با این 80 غزوه و سریه بالاخره خیلی ها اسلحه را انداختن و انجام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. این اولی انجام شد. اما دوم، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلهی، رو تمام مکتب‌های دنیا اسلام باید سر باشد. اینه که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الاسلام یغلو ولا یغلو علی. تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودی این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده، یعنی یا ایها العلماء، این مکتب را برترین مکتب عالم نشون بدی. خب حوزه ها باید مکاتب دیگر را بررسی کنن، نقصه اونا را برطرف کن، با این بیان کنن، حقایق اسلام را بازگو کنن، به وسیله علما که وارثان دینن این الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه دیگه، بگن این خود به خود که بالا نمیاد که. پس اساس حوزه این است که این متم نوره را اجرا کند اولا، یعنی از علم به قول سنایی به عین آمد و از گوش به آغوش، یعنی اون چرا که آدم میشنود عملی کند، اون چرا که تو کتابا میخونه عملی کند، بشه والله متم نوره. بعد نوبت دوم میرسد که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، بر همه مکتب ها بود. خب این تا روابط بین الملل نباشه، تا کنگره های جهانی نباشه، تا گفتگوی ادیان نباشه، تا بررسی و کرسیه های آزاداندیشی بین اسلام و یهودیت، اسلام و مسیحیت، اسلام و کمونیست، اسلام و سکولار نباشه، که لیظهره علی الدین کله نمیشه که. این رو به دست کی سپرده؟ این که حضرت فرمود الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، یعنی خود به خود بالا میاد یا به دست ورثه انبیا بالا میاد. این حرف رو مکرر ذات اقدس الهی بیان کرده. شما میفرمایید این دو مطلب را هم در سوره مبارکه توبه بیان کرده، هم در سوره مبارکه صف بیان کرده، هم در سوره مبارکه فتح. در سوره مبارکه توبه آیه 32 به این صورت آمده یریدون ان یطفئوا نور الله و افواههم، اینا میخوان نور خدا را با دهن خاموش کنن. مگر میشه نور آفتاب را با دهن با تبلیغات سو خاموش کرد؟ شما هر چه فوت بکنید دیگه نور آفتاب که با فوت دهن کسی خاموش نمیشه که. یریدون ان یطفئوا نور، این سرمایه هست. الان که شما میید با حجاب و غیر حجاب مخالفن، این به فکر نیست که حالا یه مقدار پارچه رو سرش باشه یا نباشه، این با کل نظام و با کل دین درگیری دیگه. هر وقت چهار تا مشکل پیدا شد یا با آیه حجاب درگیر میشن یا با آیه دیگه درگیر میشن. فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله، این نور رو میخوان خاموش کنن همین. اما و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، خدا این نور رو تمام میرسد، این الیوم اکمل تو همیشه خواهد بود، حالا گاهی مستور گاهی مشهور. بعد اصل بعدی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، تنها مسلمان شدن یه عده کافی نیست، اسلام باید دین جهانی باشد. خب این اگه کسی آدم مکتب های دیگه افکار دیگه چه الهادی چه سکولاری چه کمونیستی اینا رو ندونه و باطل نکنه که لیظهره علی الدین کله نمیشه که. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در بخش های دیگر با مضمون های دیگر ولو کره الکافرون کفا بالله شهیدا. خب پس اینا وظیفه و رسالت اصلی حوزه های علمی است و خدا فرمود اون یکی رو که من این کار کردم الیوم اکملتو، یعنی مکتب تمام شده است. این لیظهره، شما اگر بخواهید ذات اقدس الهی تأییدتون میکند، چه اینکه فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، حالا لازم نیست قتال باشد، همین جهاد فرهنگی که باشد میتواند اثرگذار باشد. تو سوره مبارکه فتح هم مشابه این مضمون آمده، آیه 28 سوره مبارکه فتح هم همین است هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. خب این همه خونهای شهدا و پاک، ما اگه نتونیم این دین را حداقل تو کشور خودمون پیروز کنیم و زنده نگه بداریم که کفا بنا خسرانم. خب این هست، فرمود این باید جهانی باشد. پس بنابراین هم کارها را باید تقسیم کرد، هم درسها را باید تقسیم کرد، هم مکتبها را باید تقسیم کرد، هم زبونهای زنده دنیا را باید آشنا بود، هم الحادها و شبهات را باید ارزیابی کرد. فرمود ما 600-700 سال الان که خب بالاخره چند قرن قبل است، در زمان نزول فرمود ما 500-600 سال قبل اینها را تو انجیل گفتیم، بیش از 500-600 سال قبل تو تورات این حرفا را گفتیم که مسلمان رو پا خودشون ایستادن. این که فرمود مسلمان رو پا خودشون ایستادن یعنی دارد قصه میگوید یا دارد امر میکند به صورت خبر، یعنی مسلمان رو پا خودت بیست. فستوا علی سوق هلیوز به زرا، خب این معنی اسلام. خب هر وقت یه چارت مشکلی پیش آمد اون چارت روسری رو هم کنار میبرن. این دهنکجی به خود این نظام است، وگرنه برای تکه پارچه خیلی همیشه بود این حرفا دیگر. فرمود این است، این وظیفه حوزه است، این وظیفه دولت است، این وظیفه ملت است که این کارها رو همه ما البته باید انجام بدیم. و عمده آن است که ما یک بعدی یا دو بعدی حوزه را اداره نکنیم. حوزه ای که یک بعدی یا دو بعدی باشه نه کرسی آزاداندیشی داره، نه اتمام نور مقدورشه، نه اظهاره علی الدین کله میسورشه. اگر ما تو همین تک بعدی ها رشد کردیم، یک کسی که چهار تا حرف خلاف زد چون آماده برای جواب نیستیم، یا تفسیق یا تکفیر، این پیش نمیره. ما باید این کرسی های آزاداندیشی که فرمودن باید انجام بدید، باید وقتی دستش خالی باشه حرفای دیگران رو ندونه، فقط حرف خودش بدونه، یا تکفیر میکنه یا تفسیر، جلسه ختم میکنه دیگر. اما شما بینید وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه تو آخر توحید مرحوم صدوق هست، با همه اینها مبارزه میکرد، مناظره میکرد با مسیحی ها و با یهودی ها، با ملحدان، با جبری ها، با تفویضی ها. یعنی حوزه باید اینجور باشه، درس ها باید توضیح شده باشه. از اینه که رسالت اصلی ما همین دو چیز است، در تصمیم نور الهی و در پیروز کردن اسلام بر مکاتب دیگر. اون اراده هست، اونجا هم لام هم برای همین است. این تصمیم اینا که لام هست یعنی لعن یورید، اون هم بانی اراده است، اونجا که لام دارد، اونجا که ان ندارد. ان دارد شفافتر است که اینا قصدشون هدفشون این است که این کار بکنن، یا ذات عقد استعلاد قصدش اینه و تلاشش خدا قصدش اینه که کار فعلی است. اونا هم ان یطفئو، اینجا هم لعن یطفئو است در حقیقت، برای این اینطور نیست که بدون اون ان مقدر این لام معنا داشته باشد. خب یریدون ان یطفئو، اینجا هم لعن یطفئو. نور الله و افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، در صحبت هدایت است و دین حق. یعنی این چنین صفات یه مکتب آورده باشه، بلکه خودش مهتدی است، اول کسی است که به این دین ایمان داره و عمل میکنه خود اوست، و این دینی حق است. لیظهره علی الدین کله، تمام مکتب ها در برابر مکتب الهی یا منسوخ است یا باطل محض. مکتب های الهادی باطل محض بودن، مکتب های الهی دیگه عمرشون تمام شده است، مثل مسیحیت و الو کرده. اما اینکه گفته شد حرف های ابراهیم خلیل را یونانی ها خوب درک کردن، طبق نقل جناب ابو ریحان بیرونی که ایشون از علمای یهو علامه هند گله میکنه چون مدتی در هند بودن، تو این تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی میگوید اگر کاری که علمای یونان انجام دادن، علمای هند انجام میدادن، دیگه امروز گرفتار مشفرستی و گوسالفرستی و بودا و برهمن و اینا نبودن. در جریان یونان اول کسی که بالاخره تو خاور میانه پیام وجود بارک ابراهیم خلیل را دریافت کرد اینا بودن. اونا یا الحاد بود یا شرک بود، بسیاری از حکمای به ظاهر حکیم اونها مشرک بودن، ملحد بودن، به نام حکیم معروف بودن. اما سقراط در بین اینا این پیام رو دریافت کرد، او رو مسموم کردن، او توانست افلاطون تربیت کنه، او توانست سقراط تربیت کنه. این حرف مرحوم ابو ریحان بیرونی است که سر تا سر یونان را الهیات گرفته. خب اگه گرفته بود که دیگه سقراط سم نمیدادن بکشنش، که خیلی ها بت پرست بودن، خیلی ها اگر حکمایی داشتن همون حکمایی بودن که سقراط شهید کردن. سقراط مشکل سیاسی نداشت، فقط میگفت خدا، بعدم افلاطون میگفت خدا، بعدم ارسطو میگفت خدا، در برابرش عده زیادی بودن، یا میگفتن بی خدا یا میگفتن ارباب متفرقه. پس بنابراین اگر در تاریخ یونان ما چهل هزار تا بت پرست داشتیم، الهادی داشتیم، منافی با حرف فرمایش جناب ابو ریحان بیرونی نیست. خب فرمود این کار شماست، این کار رو باید انجام بدی. این دعای نورانی که زیارت وجود مبارک ولی از ارواح نافدا است که بعد از نماز صبح حتما میخونید، در اونجا مسئله ای که همه پیروان مطیع او هستند که سفر بنیان مرسوس. خب این چه بنیان مرسوسی است؟ این که سخن از جنگ نیست. در همه این زیارت وجود مبارک حضرت بعد از هر نماز هر روز، نماز صبح هر روز، دارد که اینها بنیان مرسوسن علی طاعت پیغمبر و طاعت آل پیغمبر علیهم السلام. این معلومه که جهاد فرهنگی دیگه. البته در موقع لزوم هم جهاد 8 ساله رو هم به همراه دارد، ولی اصلی که اون تو زیارت حضرت هست توسعه امامت و ولایت و تشیع و امثال زالیه دیگه. خب پس فرمود انسان اینا محبوب خدا هستن. خب اگه کسی محبوب خدا بود یقینا خدا او یاری میکند دیگر. اما این که فرمود از این ظالمتر نیست، بله معنیش همین است که ما از اینا ظالمتر نداریم، دیگران هم در همین حدن. و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب و هو خدا او را به طرف اسلام دعوت میکند. این داعیه یا دین دارد یا داعیه جعلی بودن دارد بمارند آن. و خداوند ظالمین را هدایت نمی کند. خب اینم قبلا مرازه فرمودی که این که فرمود هدایت نمی کند، فاسقین را هدایت نمی کند، ظالمین را هدایت نمی کند، یعنی هدایت پاداشی، وگرنه اصلا نازل شدن قرآن هدن للناس دیگه. تمام قرآن برای هدایت همه مردم دیگه. ببینید بعضی ها گرایششون اینه، قلبشون می تپد، همین که ادران ازان میگن می تپد به طرف نماز اول وقت و مسجد. این هدایت پاداشیه دیگه، این گرایشه دیگه، این پاداش که خدا میده دیگه. هر کاری هم میخوام بکنن که مسیر این شخص عوض بکنن میان نمیتونن، این با همون زندگی سادش داره میسازه. این پاداش الهی است، این که به کم من اسار و غیته و کم من مکروه دبته و اینه دیگه. اینا هدایت های پاداشی است، اینا عنایت های الهی است. اینها شامل فاسق نمیشه، اینا شامل ظالم نمیشه. اما اون هدایت به معنای تبلیغ، بیان کردن و روشن کردن، اشکال جدایی کردن، این بله هدن لناس است. چه در آیه اسبق که فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، چه در این آیه از همین قبیل است. بعد فرمود به این که ما یه تجارتی داریم سوداور. تعبیرات قرآن کریم بسیار از اینها تشویقی است. خب تجارت اینه که انسان یه کالای بده یه ثمنی بگیره. اگر کالا و ثمن عوض و معوض هر دو در اختیار کسی بود دیگه تجارت نیست. تعبیر بی از این قبیله، تعبیر اجاره از این قبیله، تعبیر تجارت از این قبیله، تعبیر اشترا از این قبیله، تعبیر شرا از این قبیله. من یشتی نفسها ابتغاء مرضات الله، گفتن وقتی وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه وسلم عازم مدینه بود، خب کی به جای اون حضرت بخوابد وجود بارش هست امیر؟ خب این من یشتی نفسها ابتغاء مرضات الله در زمین اون زمین نازل شد دیگه. این تعبیر شرا هست، تعبیر اشترا در قرآن هست، تعبیر بیع هست، تعبیر اجاره هست، تعبیر اجرت هست. خب این عناوین عقود ظاهری است که انسان یک عینی رو میفروشه یا منفعتی را اجاره میده و مانند. اگر هر دو مال ذات اقدس اله بود چه این که هست، اون وقت تعبیر به بیع و شرا و اشترا و اینا یعنی چی؟ اینا تعبیر تشویقی است. چه این که ذات اقدس اله وقتی انسان با اون تجارت کرد، عوض و معوض هر دو رو برمیگردونه با آدم. این طور نیست کسی جان خودش رو به خدا بده، من یشتی نفس ها ابتقا مرضات الله، یا این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. انسان چیزی بده به بهشت بگیره، این طور نیست. در معامله با خدا عوض و معوض هر دو مال اوست، یک، هر دو را به انسان برمیگرداند، آری دو. حالا یه کسی در راه خدا کاری کرد، خودش کار میکنه، این جان او را تکمیل کرده و بالا آورده و برمیگرداند، این طور نیست که خودش بگیره. که اگر مالی را در راه ذات اقدس اله داد، خدا چیکار میکند؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. این مال را چندین برابر کرده و برمیگرداند. عوض و معوض هر دو را به آدم برمیگرداند. گذشته از اینکه خود آدم را تثبیت میکند که در همون اواخر سوره مبارکه بقره دارد که مثل الذین ينفقون اموالهم تثبیتا لانفسه، موقعیت خود آدم رو تثبیت بود. معاذالله در قبال اگر کسی با شیطان معامله بکند، او عوض و معوض هر دو رو میگیرد، اینطور نیست که چیزی با آدم بده. که حالا کسی راه شیطنت را رفت، اینطور نیست که یه راه شیطنت رفت در قبال از شیطان چیزی بگیرد. این باید سواری بده. تا اون سوره بارکه اسراء گذشت که به سراها شیطان به ذات اقدس اله گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم. این احتنکه باب افتعال، احتنک الفرس یعنی هنک و تحت هنک او رو گرفته. این سوارکارا که میبینید افسار و دهنه اسب دستشونه، هر جا بخون سوار میشن دیگه. این رو میگن احتناک. گفت من سواری میخوام. خب حالا اگر کسی داره به او سواری میده، چیزی عائد او میشه یا عوض و معوض هر دو؟ حالا یه قدر جو به او داده، این جو به او داده، این جو بهره اوست یا هر دو رو شیطان داره بهره میبره؟ هیچ کس ممکن نیست با شیطان معامله بکند مگر اینکه عوض و معوض هر دو را او میبرد. و هیچ کس با ذات اقدس اله تجارت نمی کند مگر اینکه عوض و معوض هر دو را خدا برمیگردارد به او. لذا فرمود این تجارت رابع هست. شیطان دیگه شیطان دیگر ندارد، او یه جهنم مجسم است دیگر. این لأملأن جهنم من که به من تبعک. خب این فرمود به این که یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت این نیست که حالا کسی باغ و راغ پیدا کند از عذاب علیم نجات پیدا کند. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت که این تجارت تنجیکم من عذاب علیم. در بخشای دیگر که در فستبشرو به بیعکم الذی بایعتو به، اونجا هم همین بیان است. بیعت را بیعت گفتن برای همین دیگه. انسان یبایعون الله، یبایعون رسول الله، الذین یبایعون که انما یبایعون الله ید الله فوق ایدهم. بیعت یعنی باع نفسه. یک تعبیر تشویق آمیزی است که عوض و معوض هر دو را خدا برمیگرداند به خود، تکمیل میکند به او، نه که چیزی را بر خود بگیرد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اون تجارت این است، تؤمنون بالله. مستحضرید ایمان و بنی عقیده نیست، ایمان بنی عمل صالح نیست، اینا لازمه ایمانه. آمنه که فعل ماضی با افعال است، آمنه یعنی دخل فی المأمن. حالا ورود در مأمن اینه که معتقد بشه عمل داشته باشد، وگرنه ایمان به معنای لا اله الا الله گفتن، ایمان و لغت ایمان یعنی تو حس آمد. اینکه حضرت فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، قلعه منه، دژ منه، دژبان هم خود من هستم، این آمنه یعنی دخل فی المأمن. چجور دخل فی المأمن؟ بل ایمان و عمل صالح و اقرار به نبوت و ولایت و کذا و کذا. وگرنه معنی آمنه معنی اعتقاده نیست. فرمود یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. این که به مؤمنین میفرماید ایمان بیاورید، اگر اونها ایمانشون راسخ بود، یعنی تثبیتی در ایمان است، تثبیتن لایمانه، ایمانشون ضعیف بود، تقویتن لایمانه، ایمان ظاهری داشتن، ایمان باطنی پیدا کنید، هر مرحله‌ای که کم بود داشت جبران کنید. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. این البته در بعض موارد انفس مقدمه بر اموال است، ولی اون روایتی که از ائمه علیهم السلام نقل شده است، این دو سنگر را در طول هم قرار دادن که اذا نزلت بكم نازلتون فجلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت بكم بلیتون فجلوا انفسکم دون دیکم. حالا یا اموال یا نازل مقدم است یا بلیه مقدم، علیه فرمو سنگر اول مال باشه که با مال جانتون رو حفظ میکنی، در سنگر دوم جان باشد که با جان دینتون رو حفظ میکنید. بعد وقتی جانتون از دست دادی که دینتون رو از بین نمیبرن، که شما با اون دین زنده اید دیگه، تقیه برای حفظ دین دیگه، اونم حدودی دارد دیگر. اما اون جایی که تقیه باشه و اصل دین در خطر باشه، که مستحضرید که جا به تقیه نیست، اون جایی که دیگران حفظ میکنند و انسان میتواند کسرتی پیدا کند که دیگه همیشه گرفتار تقیه نباشه، این واجب است، تحصیل این قدرت واجب است. ولی وقتی حالا ضعیف است، انسان مسلوب الحریه، عقل و نقل حکم میکند که خودش به خطر نیندازد. اما یه جایی که اگر شهید بشود تمام جامعه زنده خواهد شد، دیگه جا برای تقیه نیست. تقیه در اصول دین هم نیست. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر علم میخواهید اینه، چون تو بحثای قبل ما داشتیم، این علمی که ماها داریم فقط مسائل مفهومی است، چیزی رو یاد میگیریم در صبح اصلا داریم کتاب هم می‌نویسیم، این یه مقدار لازم است ولی مشکل این حل نمی کنه. و اگر چون چطور مثالی که زدیم ما نیروی عملیمون فعال باشه که حرف علم رو گوش بده، اومد میشه عالم عادل، علم با عدل موفقیت هست. میرید تو نهج البلاغه اصرار وجود مبارکه است امیر این است که بعضی از علما کشته جهل خودشونن، رب عالمین قد قتله جهله. علم دشمن ندارد، عقل دشمن دارد. شما ببینید همین کتاب کافی مرحوم کلینی رضوان الله، این جلد اولش کتاب بخش اول جلد اول کتاب العقل و الجهل است. با علم کسی مخالف نیست، با عقل که علم را پیاده می کند، با اخلاص عمل می کند، با او مخالف است. لذا کتاب ایشون به نام کتاب العقل و الجهل است. اون کتاب بعدیش کتاب العلم، علم مقابل نداره، دشمن نداره، عقل که دشمن داره، کتاب العقل و الجهل. تو بیانات نورانی استعمید تو نهج دارد که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. یعنی این بلده، این مار و عقرب رو میبینه اما نمیتونه فرار بکنه. خب شما ببینید کسی که مار و عقرب میبینه ولی ویلچریه، هی به او عینک بدید، دوربین بدید، تلسکوپ بدید، میکروسکوپ بدید، ذره بین بدید، او مشکل دید ندارد. هی شما آیه بخون، روایت بخون، او مشکل فهم ندارد. اونی که باید عزم داشته باشد اون بسته است. یکی از مشکلات اصول ما اینه که تمام تلاش و کوشش را بزرگان ما کردن که بین علم و بین اراده و طلب چه فرقه. بر فرض هم انسان تلاش و کوشش بکند چیزی گیرش نمیاد، برای هر دو در یه وادی هست. مثل اون مثال معروفی که یک کیسه است که هی گره های کور فراوانی داره، انسان یه مقدار با دست یه مقدار با دندان این گره رو باز کرد ولی کیسه خالیه، سرش محکم بسته است. چقدر تلاش و کوشش شده که ما ببینیم بین اراده و طلب چه فرقه. خب همه اینا تو وادی عقل عملی هست. اونی که علمیست و اثر بخش است و حیات بخش است، اینه که چه فرق بین علم و اراده است. چجور میشه آدم عالم است و معصیت میکنه؟ این باید حل بشه. وگرنه اراده و طلب هر دو تو وادی عقل عملی هست، حالا یکی شدیدتر یکی ضعیفتر. چجور میشه ما میدونیم و معصیت میکنیم؟ این باید حل بشه، این باید تو اصول گفته بشه. همونطور روزانه که وقتی استاد میگه بالاخره در آدم اثر داره دیگه. چجوری میشه آدم علم دارد ولی عمل نمی کند؟ مار عقرب را میبیند در ویلچریست. همون رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. چرا؟ چون علم کار نمی کند که. اون عقل عملی که ما عبده به رحمان وقت و سهبه جنان کار بکنه او ویلچریه. بعد فرمود اعوذ بالله او نعوذ بالله من ثبات العقل. این ثبات با سین یوم السبت که میگن دن تعطیلی دیگه، شنبه را رو به سبت گفتن به زعم عده روز تعطیلی. سبت یعنی تعطیل. عرض کرد خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه عقل یک ملت بخوابد. اعوذ نعوذ بالله من ثبات العقل. در اون نامه‌ای که برای عثمان حنفی اون قوالی که نوشت فرمود عقل شهادت میدهد اذا خرج من اثر الهوا. اگر از اسارت هوس در بیاد، ویلچری نباشه، دست و پاش آزاد باشه، این حرفایی که من گفتم تصدیق میکند. یخ اذ یشهد به العقل اذا خرج من اثر الهوا، از اسارت هوا در بیاد. بنابراین ما تو حوزه و دانشگاه ها کارمون خوندن و باسواد شدن است. اما چرا تو ماها کسانی هستن که عالمن گناه میکنن؟ برای اینکه گفتون که یافت می نشود آنم آرزوست. ما اون راه عملی، یه چیزی که بالاخره انسان حال جهنم را نمی بیند، لاغل اثر جهنم در او ظاهر بشه، این فار تجارت منجی است. فرمود این کار را شما انجام بدید، این اگر عالم باشید. این منظور عالم یعنی علمی که با عمل همراه باشد، وگرنه خدای ناکرده علمی که با عمل همراه نباشد گاهی به صورت حمار ذکر میکند، مثل الذین هم توراه ثم لم یحملوا کمثل الحمار. گاهی مثل کلب ذکر میکند، کلب بنی اسرائیل که این تحمل علیه یلحس او تترکو یلحس. اینا مثال مال کیه؟ مال عالم بی عمل دیگه. گاهی انسان بار کتاب دارد، فرمود این مثل حمار است که مثلا حمل التوراه ثم لم يحمله. این مال علمای یهودی دیگه، این مال افراد عادی که نیست. پس اون تجارتی که اثر دارد اینه که هم گاهی تو نماز، گاهی بعد از نماز، تو تعقیبات، اعوذ بک من علم لا ینفع. علم لا ینفع خب مثل سحر و جادو و اینا که خب کسی دنبال اینا نمیره. کدوم علمی است که نافع نیست؟ اعوذ بک من علم لا ینفع. و نفس لا تشبه و قلب لا یخشه. این همون علم است دیگه. یه آدم میدونه چی واجبه چی حلاله. خب این علم نوره، چراغ داره، ولی خب برابر چراغ حرکت نمیکنه. تو تعقیبات نماز گفتم بخونید، تو قنوت گفتم بخونید، از خدا بخواهید. مخصوصا بعضی از روزها نمازها مثل نماز عصر تو تعقیباتش این اعوذ بک من علم لا ینفع و من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع. اینا اثر داره دیگه. فرمود این تجارتی است که عوض و معوض هر دو رو شما برمیگردونن. اینا هستن که یرجون تجارتن لن تبور. بعضی از تجارت ها بائر است، بعضی از تجارت ها دائر است. فرمود اینا فما ربحت تجارتهم. یک درباره گروهی فرمود بکان و قومن بورا. ما به کدوم سرزمین میگیم سرزمین بائر؟ این سرزمینی که میبنده میگیم بائر دیگه. فرمود این ملت ملت بائریه، این قوم قوم بائری، این بور جمع بائره. کان و قومن بورا ملت بائریست، ملتی که میبنده ملت بائری دیگه. یه ده هم ما ربحت تجارتهم، اما یه دفعه یرجون تجارت لن تبور. این تجارت همیشه دائر است، هرگز بائر نخواهد بود. این باغ هرگز باغ بهشت است در دنیا و آخرت، هرگز این باغ بائر نخواهد بود. یرجون تجارت لن تبور، این همون تجارت تنجیکم است. والحمد لله رب العالمین.